شده و کارواش هم جزو سینمای اجتماعی به حساب میاد. معمولا هم خب سینمای اجتماعی وارد شدن بهش همیشه چون با موضوعات ملتهب سر و کار داره حساسیت بیشتری داره ورود بهش، ولی به نظرم میاد که نه، سینمای اجتماعی همچنان میتونه جامعه خریدار داشته.
من الان دو روز انداختی اینجا تو بازداشتگاه، یکی نیست آب دست ما بده.
من خب شما راضی باشی این اسامی ارتباط مستقیم با اتهام خودت داره؟
اگه گفتم هر کی رو که شما بخوای من می‌نویسم.
آقا حرف تو دهن من نذار، اینا رو می‌نویسی امضا می‌کنی؟ مکتوب کن امضا کن.
در کنار جناب بهروز مفید هستم، تهیه کننده با سابقه، به شما سلام عرض میکنم. آقای مفید، همیشه خیلی با دقت بسیار روی فیلمنامه‌های انتخابی خودتون نظر میدید و کار میکنید. چی چیز در کاروش برای شما قابل توجه بود که تهیه کنندگیش رو پذیرفت؟
ببینید، مهمترین دغدغه من مسائل اجتماعیه و میدونیم که در این بحران اقتصادی که الان کشور درگیرشه، بحث فساد اقتصادی میتونه بحرانزا باشه و این به تنهایی کفایت میکنه که علاقه من بشم، درگیر با این موضوع بشم. مسئله پولشویی مسئله‌ایه که جامعه ما با واژه‌اش آشناست، با اینکه میتونه عامل فساد باشه دورادور شنیده و قبول داره، اما با مکانیزمش آشنایی نداره. به نظر من ما یک لایه برداری کردیم از بخشی از در حقیقت روابط اقتصادی ناسالمی که میتونه داشته باشه و این کمک میکنه برای مخاطب که با آگاهی بیشتری در مورد یه همچین موزلی بعدها اظهار نظر کنه.
کارواش درباره یک مامور اداره مالیاته که یکی از همکاراش رو در جریان مبارزه با فساد اقتصادی از دست داده، مصمم میشه که یک شبکه مهم پولشویی رو کشف بکنه و اونا رو به دست قانون بده. سجاد بابایی، علی مصفا، پانتا و پنایی‌ها در کارواش با احمد مرادپور همکاری کردن. آقای دکتر ابوالقاسمی، درود بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، دوستان پشت صحنه و کلیه شنوندگانی که صدای بنده رو میشنوند.
متشکرم. کارواش، حالا بگذاریم که اسم فرنگی انتخاب کردن، دو سه تا فیلم در جشنواره امسال میجگی رو دارن متاسفانه، ولی بفرمایید که اصولا شما رو راضی کرد، دوست داشتید؟
فیلمش به نظرم خیلی کلیشه‌ای بود و بیشتر شبیه تلفیلم
تلویزیونی بود به نظر.
بله،
بیشتر
تلویزیونی بود، شعاری بود و به روابط لایه‌های زیرین در واقع اقتصاد می‌پرداخت و مسئله پولشویی و در واقع
فساد به طور کلی، فساد اقتصادی،
اژدهای فساد بهتره بگیم، به خاطر اینکه سرهای مختلف داشت، هر جاشو که می‌خواستن قطع کنن یک سر جدیدی رشد می‌کرد، هر جایی که می‌خواستن جلوشو بگیرن یک نیروی جدیدی قوی‌تری وارد می‌شد. موضوع خوبی بود، اینکه هم آموزش بدی که چطور ممکن است کارتایی که از شما می‌گیرن کارت ملی سوء استفاده بشه، هم اینکه بدونن که جاهایی در کشور وجود داره که بخواد با این فساد مقابله بکنه، ولی این اجراهای هفت سر فساد به قدری گاهی اوقات گسترده میشه که برای مقابله باهاش حتما باید قربانی داد. و حرفی که در واقع کارگردان نویسنده داشت این بود که تا قربانی ندیم در این راه چیزی درست نمیشه. فیلم یه ارجاع خوبی به من، در واقع منو یاد اولش قهرمان زنو که به هر حال از داستان بیرون کرد، یاد در واقع فیلم روانی هیچکاک افتادم که اون هم تو همون یورو به اولش قهرمانش خارج شد و داستان ادامه پیدا کرد،
کشته میشه.
بله بله، حالا نمیخواستم بگم
چون اولش یک نداره.
و اینکه به ما در واقع نشون میده که هر جا که اقتصاد باشه، هر جایی که سود و منفعتی باشه، اونجا زمین ساز تشکیل فساد هم هست. و اگر قانون و مقررات و نهادهای نظارتی در واقع به صورت دقیق وارد نشن، این کلونی‌های فساد چجوری ممکنه شکل بگیره؟
ببین، فیلم رو به عنوان یک اثر انتقادی میپذیری؟ یعنی یک فیلم انتقادی علیه فساد اقتصادی؟
بله بله. بله شعاراش همین بود دیگه. بله شعارهای فیلم گلدرشت همین
بود. آخه ما گاهی وقتا میگیم به دوستان که آقا در جشنواره فیلم فجر فیلمهایی هستن که اعتراض دارن میکنن، انتقاد دارن میکنن و اینا زبان سینما رو انتخاب کردن برای بیان اعتراضشون. شما میپذیرید که این گروه فیلم‌ها حضور دارن در جشنواره؟
بله ما امسال خیلی فیلمایی داریم که در واقع همین الان از فیلمی که اومدیم بیرون اردو بهشت یک فیلم اعتراضی خیلی تندی بودش یا زندگی کوچک کوچک فیلم انتقادی خیلی تندی بودش و همین فیلمی هم که سانس قبلی دیدیم دیشب دیدیم همین سقف بله اون هم زیر متنای سیاسی.
خب حالا در مورد سقف هم اجازه میدی رامین جان کمی با دکتر ابوالقاسمی صحبت کنم، چون دیدم دوستان منتقد آمدن و برخی هم خیلی تند باش برخورد کردن، ولی با خبرم که شما نگاه دیگری به فیلم سقف دارین، آشنا بشین با نگاه شما.
من فیلم سقف رو دوست داشتم. ببینید از دو نظر و از در واقع دو سطح میتونیم به فیلم سقف نگاه کنیم، یکی نگاه خرد و یکی نگاه کلان. یعنی دیدی که نویسنده و کارگردان داشت دقیقاً دو بُعد نگاه رو به ما دسترسی میداد که داشته باشیم. در نگاه خردش حالا فارغ از اون موضوع اصلی داستان که در خلال جنگ 12 روز رخ میداد، شخصیت خود انسان هاست. ما یه هرم داریم به نام هرم مزلو که در واقع طبقه بندی کرده نیازها رو و نیاز آخر سعادت و نیاز اول نیاز فیزیکی هستش، خورد و خوراک، پوشاک، لباس، و نشون میده که اگر حتی شما تحصیلات بالا داشته باشی اما در تهیه معیشتت مشکل داشته باشی، هیچ وقت به اون سعادت که نمیرسی هیچی، آخرش هم مجبوری که بری هر سازی که میزنن براشون برقصی.
علم بهتر است یا ثروت؟ یه حرف گمراه کننده است در واقع.
نه من اتفاقا خیلی این علم بهتر است یا ثروت سوالش رو قبول دارم. خب. چون از همون کودکی به ما میگفتن که راه ثروت رسیدن به علم نیست، شما یا باید مسیر علم رو انتخاب کنی یا مسیر ثروت رو. بعدا به نظر من تحریف شد که گفتن هر کسی دنبال علم بره به ثروت هم میرسه، در صورتی که به نظر من اینجوری شما سوالت واقعا درست بود. این نگاه نگاه خرد بود، اما در نگاه کلان به این فیلم، این فیلم بسیار استعاره داشتش. خب و شخصیتی که وارد شد پسردایی به عنوان نیروی خارجی بود. خب. همه رو مسخ کرد با اون در واقع تبلیغات کادوپیچی که داشتش، اولش به همه چلو کباب برگ داد در بعد به ورود، اون زیبایی هایی که
لطیفه تعریف میکرد،
لطیفه تعریف میکرد، زیبایی هایی که ویلاش داشت، وعده زندگی بهتران، نشانده نیروی خارجی بود. یعنی آنچه که به ما القا میشه و همه رو تا حدودی مسخ کرد. و اون فرد تحصیل کرده که فقط با این مخالفت بود، چون هوش داشت درک میکرد و میگفت این اشتباهه، این داره از ما استعمار میکنه، ما رو استثمار میکنه، کسی به حرفش گوش نداد. تو رای گیری هم مجبور شد که در واقع به حرف اونها تمکین کنه و بره سراغش، و نشان دهنده نیروی خارجی بود. حالا جای حرف این فیلم زیاد داره.
بسیار خوب. نمادها رو توش جدی گرفتید شما پس؟
بله بسیار نمادگرا بود فیلمش
و مربوط بود به روزگار امروز، یعنی
بله
آینگی میکرد میفرمید.
به نظر من شخصیت پسردایی خود ترامپ بود و هر کاری کردن به نوکری افتادن، در واقع اون سگش رو بالاتر از مهمانهای خودش میدونست. این نگاه خارجیه دقیقا. خب
بله من هم همچین تشخیصی داشتم در برنامه عصرم، گفتم همینطوره به ذهن این گونه میرسد
و نهایتا هم
بله.
به هر حال حتی آخرش هم همه رو جمع کرد که به اینا رو تمسخر کنه و مجبورش کنه,
کنه
که بله.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. درباره کارواش نظر و نکته‌ای نمونده؟
کارواش به نظرم نتونسته بود اون چیزی که میخواست بهش برسه و برسه، در حد همون یک فیلم تلویزیونی موند،
در پرداخت متوقف شده. بله. خیلی متشکرم دکتر ابوالقاسمی عزیز، تا فرصت دیگر بدرود.
سلامت.
موج صدای سینما
و اوج پرواز سیمرغ‌ها در
موج سیمرغ. در ایام جشنواره فیلم فجر هر شب ساعت 20
با ما همراه باشید.
و و اما دوستان عزیز، درباره فیلم سینمایی آن دو میخوایم صحبت بکنیم. قصه یک پسر بچه 12 ساله اصالتاً بختیاری که پدرش خدابخشه و برادرش خدارحم به همراه دیگر مردان ایل میرن به جبهه. درود بر آقای محمد تقی‌زاده، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان، در خدمت هست.
محمد تقی‌زاده منتقده و بعد از یک بخش کوتاه به آن دو میرسیم.
دومین فیلم اکران شده امروز در پردیس ملت آن دوه. این اثر روایت کودکی به نام ظفره، پسر بچه ای از عشایر بختیاری که پدر و برادرش در جبهه حضور دارند و مدتها خبری از اونها نیست. زندگی ظفر با ورود شهیدی بینام و نشان به روستایشان دگرگون میشه. آن دو نه تنها قصه‌ای درباره جنگ، بلکه پژوهشی بر اثر فقدان بر کودکی و خانواده است. اثری که با سکوت و نگاه دقیق حس و حال انسانی رو برجسته می‌کنه و بشنویم از مخاطب‌های فیلم که پس از پایان همچنان در ذهنشون موندگاره.
خاصیتش نه، متاسفانه اصلا جشنواره امسال به نظرم میادش که اون قدرت رو که باید داشته باشه نداره، یعنی اصلا کلن روایتگر به نظر من نیستش و هرچی بیریم جلوتر دیداریم روزه آخر هم نیستیم که فردا آخرش هرچی احساس بود شاید چیز بهتری پیدا شه. نه، چرا چند تا فیلمی بودن که به نظرم بد نبودن، اما بازم اون قدرت رو که جشنواره باید داشته باشه نداشتن و این که اصلا به نظرم نه توی فیلمنامه‌اش خوب بود نه قدرت بازیگرتون نیست بر فیلمنامه غلبه کنه. هیچ کدومش به نظر من اتفاق خوبی داشت نبود.
نه، چه توقعی داشتی؟
خب ما دهه 60 توقع جشنواره‌های دهه 60 و 70 و آژانس شیشه‌ای رو داریم. احساس می‌کنم که جان تازه‌ای که در سینما دمیده باید بشود هنوز دمیده نشده. هنوز اون روح جدیدی که باید از بازیگرا و از فیلمنامه‌نویس‌های جدید دوباره دهه 70 80 دهه 80 در واقع دیگه ببینیم ندیدیم به نظر من.
سید مهدی سجادپور نویسنده.
ایده اولیش برگرفته از همین زندگی واقعی شهید ظفر خالدی استفاده شده، یعنی این نبوده که مثلا من یه ایده راجع به یه قصه داشته باشم بعد در قبال اونی اتوبیوگرافی است و حالا بنا به دلایلی و بنا به عناصری که توی ساختار استفاده میشه، خب ما عنصر تخیل هم گاهن بدون اینکه خدشه‌ای به قصه وارد بشه اضافه کردیم.
دیوانه دهه 50 که بالا به هم نزدیکتر بودیم تقریبا میشه گفت که
مرتضی رحیمی کارگردان.
اخلاقیات، روحیات، رفتار ما تقریبا شبیه به همه، ولی نسل امروزی، حالا خود ما هم بچه داریم دیگه، نوجوانمون متفاوت شدن. ما علاوه بر این که سعی کردیم حالا به هر حال یاد و خاطر این شهدای بی‌نامشون رو زنده کنیم، بی سمتی هم رفتیم که حالا قصه واقعیه ولی 20% ما تقریبا تخیلات حالا نویسنده بوده که قصه رو یه خورده جذاب‌تر کنیم و بشه الگوسازی کنیم. امیدوارم که تأثیر خودش رو بذاره، امیدوارم که چون بچه‌های ما خیلی فهمیده هستن، امروزی خیلی از ما جلوترن چون امکانات بهتری هم در اختیارشون بوده، امیدوارم که درسای لازم رو از قصه در واقع بگیره.
سید علیرضا احمدی تهیه کننده.
جوانانی اومدن از جونشون مایه گذاشتن، نوجوانانی از جونشون مایه گذاشتن که من و شما امروز اینجا نشستیم و داریم فیلم میبینیم و صحبت میکنیم. 8 سال صادقانه رفتن و جلوی دشمن ایستادن. شما الان دارید به این فیلم ها میگید کلیشه‌ای. خب نمیدونم چی واسه می ساختیم، یعنی اگر یک فیلم سیاه بود، اعتراض بود، فریاد بود، اون هم جای خود داره، اون هم باید ساخته بشه، اون هم باید سینما محل نقده. نکته ای که این فیلم داشت و تلاش کردیم حالا به تصویر بکشیم، آسیب دیدن در واقع میشه گفت کسایی که در هر جنگی اولین آسیب دیده هاش کیان، کودکان و زنان. این هم به یک نوعی ما این رو به تصویر کشیدیم در این فیلم.
محمد جان، در آن دو ما چند تا مؤلفه میبینیم که انتظار ما رو بالا میبره، ضمناً قابل احترام هم هستن. یکی مسئله بچه ها، حضور بچه ها، پسر بچه. یکی اصالت بختیاری که من براش احترام قائلم و عشایر، توجه به عشایر، این هم مسئله مهمیه. و بعد هم موضوع دفاع مقدس، یعنی شما 3-4 تا مؤلفه مهم میبینی، اما بعد ببینیم که در فیلم چه استفاده از اینها شده. حالا از زبان شما.
ببینید به نظر من فیلم آن دو خیلی فیلم مهمیه تو جشنواره امسال، چون بالاخره ما یه بار برای همیشه باید مشخص کنیم که معیار برای ساخت فیلم دفاع مقدسی چیه. اینکه صرفاً یه فیلم اون حال و هوا رو تداعی کنه، آیا باید بهش بودجه بدیم، مجوز بدیم و تو جشنواره بیاد، یا اینکه نه باید مخاطب داشته باشه، باید جذابیت داشته باشه و حرف جدیدی گفته بشه، چیزی که اصلا تو فیلم نیست. نکته دوم در مورد خود جشنواره است، واقعا متر و معیار جشنواره برای پذیرش فیلم‌ها چیه؟ اثری که شما اصلا نه اولش جذب می‌شی نه می‌تونی ادامه بدی و خیلی اومدن سالن رو ترک کردن و از استانداردهای تلویزیون های محلی هم پایین تره، چرا باید تو فستیوال ملی کشور نمایش
شد؟ من یه سوال دارم، من به عنوان کسی که خب سالها تو جشنواره، من از سال اوایل دهه 70 تو جشنواره هر سال تقریبا حضور دارم به جز حالا یک سال شاید، اما معنیش چیه که منتقد سالن رو ترک میکنه؟ منتقد سینما که حالا ضرورتی هم نداره، کاری نداره، آمدی جشنواره فیلم ببینی، احترام بگذار، حالا بده باشه، ولی تا آخرش من برخورد کردم با منتقدینی که حالا میشناسیم، نیاز به گفتن نیست که از سالن میان بیرون مشغوله، یعنی 5 دقیقه رو دیده مشغول نوشتن نقد فیلمی میشه که اون تو داره هنوز نمایش داده میشه. چرا منتقد نباید آخر صبر بکنه؟
دو تا نکته است، یکی اینکه اولا خیلی الان خوب شده اینجا تو سالن میلاد و اینا سالای پیش سوت و کف و اینا میذارن، یعنی عملا فیلمو مسخره میکرد، الان باز خیلی فضا خوب شده، احترام میذاره میاد بیرون. ولی از اون برم واقعا منتقد و تماشاگر اسیر فیلمسازم نیست که شما فیلمو بذاری هر چیزی رو بذاری و باید بگی آقا تا آخر باید بشینی چون فیلمو ساخت بخوای دربارش صحبت کنی، وقتی اینقدر اثر کلیشه‌ای از همون نمای اولش داره میگه،
لو میده داستانشو.
ببینید اینکه یکی میخواد بره جبهه، مادرش نمیذاره، اینقدر مثلا دلتنگی میکنه، بعد متحول میشه، چقدر ما فیلم با این تم داریم، ولی واقعا نمیدونم با چه یعنی با چه روی کردی اومدن اینو ساختن و واقعا فکر میکنن چه اتفاقی قراره برای این فیلم بیفته. و میگم مهمتر اینه که چرا تو جشنواره باید باشه. الان مثلا من اینو یه بار دیگه هم گفتم، یکی از مشکلات جشنواره فیلم فجر اینه که خیلی تعداد فیلماش بالاست و این علاوه بر این که یه سری فیلم‌ها کارکردشون سیالشگری میشه، باعث خسته شدن رسانه و اهالی همون منتقدا میشه و باعث میشه که خوب نتونن فیلم‌ها رو آنالیز کنن، تجزیه تحلیل کنن. شما به جای 4 تا، حالا امسال شما 3 تا بکنید، 2 تا اصلا مثلا
روزانه میفرمایید،
روزانه 2 تا بکنید، مثلا شمانه ها هم ندیگه خرج هم کمتر شه، همین مراسم برگزار میشه. این ما راحت فکر میکنم هر سال 30% فیلممون فیلمای خیلی ضعیفی هستن و اصلا حضورشون تو جشنواره به نظرم فقط سیالشگری و پر کردن برنامه جشنواره است که ببین آقا مثلا ما 30 تا فیلم داریم، ولی عملاً هیچ کارکردی ندارن تو نشون ده تو اکران، یا اکران هم نمیشن یا اکران هم بشن با بدترین وضع فروش مواجه.
خب بنابراین از 1 تا 20 به آن دو چه امتیازی میدی؟
از 1 تا 20 0.5
که درس عبرتی بشه برای آیندگان.
فکر کنم خودشون هم میدونن واقعا. بله. اگر انصافا
فرهنگ بختیاری و عشایر رو چگونه دیدی تو این؟
خب ببینید هر موضوعی رو شما بگید، اصلا بختیاری، کرد، لو، هر جایی، باید اول جذابیت داشته باشه که بعد وارد این باشه، اول تماشاگر بشینه بعد بگه آقا ما فرهنگم رواج دادیم، حرف زدیم، ولی وقتی اصلا ارتباط نمیگیره، تاثیر نمیذاره، شما اصلا
ظلمم بهش کرده، شاید اون لباس
ظلمم کرده، چون بس بعد میره تو بیلا میگه ما تو فیلمم درباره اینا ساختیم، ولی خب این چه فایده ای داره؟
خب محمد جان دیگه تقریبا ساعت پایانی جشنواره است، که 2 روز پایانی و منتظر هستیم نامزدها اعلام بشن و ببینیم چه کسانی بناست جایزه بگیرن از هیئت داوران نامرئی. حالا هنوز رونمایی نشدن، نظرت چیه؟ آیا حدس میزنی برای نامزدها یا سیمرغ‌ها؟
ببینید این قضیه نامزد و سیمرغ همیشه محل دعوا بوده دیگه، همیشه یه سری اهالی رسانه یه سری یه لیستی داشتن و از اون ور داورای لیست دیگه‌ای و همیشه میگه این چرا هست اون چرا نیست و حالا یه مقدارش هم طبیعیه، ولی امسال به قول شما اصلا داوری مشخص نیست.
ببین بذار ازت سوال سرراست بپرسم، بهترین فیلمی که دیدی تا امروز؟
ببینید جشنواره امسال فیلم ضعیفی چند تا داشت، فیلم عالی به اون صورت شاید نداشت، به نسبت فیلم هایی که دیدم، فیلم حال خوب زن، فیلم دختر پریخانوم، فیلم قمارباز، بعد فیلم پروانه،
پروانه هم دوست
نه نه اسکورت و زنده شور و اینا اسکورت خیلی به نظرم فیلم اوله، یعنی چیزی که برایم گرفتم فیلم اوله، اکشن خیلی خوبی هم بود، ولی خب من با اون بخش ملودرامش مشکل داشتم.
خاشیه.
که
هاشیه
هم نه،
هاشیه رو دوست نه نه.
ببین اینا فیلم های اجتماعی بودن که دیگه خیلی شلوغش میکردن دیگه. ببین یه فیلم اجتماعی شما میخواین
همه چیز زندشو رو دوست داشتی؟
نه نه زندشو هم نه نه آها. اصلا فیلم های اجتماعی الان مثلا یه فیلمی داشت نمایش داشتش، فیلم الان چه فیلمی بود؟ فیلم
اردوبهشت.
اردوبهشت بکنم 3 ساعت فیلمه
در مورد غرق شدن دختر بچه‌ها.
این جزء اینم یه نکته خیلی مهمه، این حجم از تلخی و گزندگی.
فردا بهش می‌پردازیم حتما.
آره چه خبره که آقا اینقدر باید تلخ فیلم باشه صرف اینکه ما می‌خوایم واقعیت رو نشون بدیم و اجتماع یه فیلم اجتماعی باشه؟ چرا باید اینقدر فیلم
بازی بازی بازیگر به خصوصی تو ذهنت مونده؟ آخرین پرسش منه، چه آقا چه خانم
کلا؟ آره اتفاقا بازی خوب زیاد داشتیم. حالا بخوام یادم بمونه، مثلا تو فیلم ضعیف جانشین بازی شکیب شجره به نظرم خوب بود و شخصیتش، با اینکه بقیه خوب نبودن.
بازیگر اول فیلم مهدویان چطور بود؟
بازیگر اول مهدویان تا وسط خوب بود، ولی بعدش دوباره به خاطر شخصیت پردازی بعدش بد بود. کوروش تمامی تو قمارباز خوب بود.
خب و آزیتا حاجیان،
آزیتا حاجیان خوب بود توی کافه سلطان.
سعید آقاخانی
خیلی خوب بود. آره
منتظریم که نتایج معلوم بشه. خیلی متشکرم محمد تقی‌زاده عزیز، مخلصم. فکر میکنم در اختتامی هم همراه ما باشی
انشاءالله اگه عمری باقی باشی.
ممنونم، درود بر تو. اما بریم سراغ جواب سوال مسابقه موج سیمرغ امشب. از شما پرسیدیم که بوتن شکیبا در چه سالی برای ایفای نقش در کدوم فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد در جشنواره فیلم فجر؟ جواب سال 1397، فیلم شبی که ماه کامل شد. و اما برندگان امشب مسابقه، تبریک میگم به سرکار خانم زهرا آذری، اولین برنده مسابقه امشب. برنده دوم سرکار خانم پریسا کروندی، مبارکتون باشه. و گلناز مدینژاد، به شما هم گوارآباد میگم، 3 برنده مسابقه امشب. جوایز این مسابقه رو شرکت محترم صنایع روشنایی یکتا افروز همراه همیشگی برنامه موج سیمرغ به شما تقدیم میکنه. این شرکت تأکید داره که مصرف انرژی شما رو به حداقل برسونه. خیلی متشکرم دوستان عزیزم که همراه ما بودین با این ویژه برنامه موج سیمرغ از رادیو ایران. فردا هم در پیشگاه شما خواهیم بود، رأس ساعت 20 و همینطور مراسم پایانی جشنواره رو به شما گزارش خواهیم داد. من شهاب شهرزاد همراه با شما بودم در کنار رامین جوادپور تهیه کننده این برنامه. تا فردا و برنامه دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون، دیر بپایید و پاک بمانید.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. خداوند در آیات مختلف درباره قیامت توصیف میکنه که چه اتفاقاتی صورت میگیره. یکی از ویژگی‌هایی که در قیامت در آیات مختلف بهش پرداخته شده اینه که در روز قیامت هیچ کس توان سخن گفتن نداره مگر کسانی که خداوند به اونها اجازه ای میده. اجازه بفرمایید که سوره مبارکه نبأ آیات 37 تا انتها رو با هم بشنویم. توضیحاتش خدمتتون عرض خواهم کرد.
رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
خداوند در سوره مبارکه نبأ آیه 37 میفرماد که در روز قیامت رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن پروردگار آسمان ها و زمین و اون چه که بین اونهاست اون مهربانی که لا یملکون منه خطابا هیچ کس اختیار چون و چرا کردن و یا سخن گفتن با او رو نداره در روز قیامت. در تعابیر دیگه داریم مثلا که همه صداها به همسه، یعنی پچ پچی میکنن، کسی جرأت نمیکنه بلند حرف بزنه. یوم یقوم الروح والملائکه صفا، روزی که روح و فرشته‌ها در یک صف میایستن، که از همین آیه و آیات دیگه برمیاد که بین ملائکه و روح یک فرقی هست، چون خداوند میفرماد این دوتا در یک صف قرار میگیرن. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب، هیچ کس حرف نمیتونه بزنه مگر اون کسی که خدا بهش اجازه میده که اونم حرف حق بزنه. ذالک الیوم الحق، این روز روز حقه. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، هر کی که میخواد راه بازگشتی به سوی پروردگارش انتخاب بکنه. بعد خدا میفرماد که انا انذرناکم عذابا قریبا، ما شما رو به عذاب نزدیکی هشدار دادیم. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، انسان نگاه میکنه به این که از رفتارهای خوب یا بد چی پیش فرستاده، طوری که اون آدم کافر نگاه میکنه میگه اصلا ای کاش من انسان متولد نشده بودم که حالا باست پاسخگو باشم. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ای دل همیشه بیقرار،
فریاد کن داستان انقلاب را، داستان روزهای آتش و ایمان را.
از مردمی بگو که آمدند ایستادند
و با فریاد الله اکبر تاریخ را دوباره نوشتند.
ای دل همیشه بیقرار، ای چشید سرد و گرم روزگار، سرد و گرم روزگار.
بعدی ما روز تجدید عهد، روز حضور ملت، روز فریاد استقلال و عزت، همه می آییم
برای ایران،
برای ایران،
برای آینده.
ایران مقتدر، ملت پیروز.